السلام عليكم.
خدا من شاء الله به همه توفیق تقوا، توفیق بندگی، توفیق کسب علم و عمل عنایت کنه ان شاء الله. این دوره، دوره آخر زمان، روایت داریم که بیشترین فیض مال دوره‌ایه که حجت از میان خلق قائمه، امام قائم از میان شیعیان، شیعه دسترسی به امامش نداره و بیشترین خشم خدا نسبت به دشمنان در عصریه که امام نباشه. یعنی بیشترین حمایت از شیعه مال موقعی که امامش قائله، امامش نیست. بیشترین خشم خدا که می‌فرما منظور اون حمایتیه که خداوند از بندگانش میکنه و بیشترین فیض هم مال موقعی که امام غائب باشه. فقط یک مقدار تقوا، اونم امام غائبه و با این همه فتنه، با این همه مظاهر شیطانی، یک ذره انسان تقوا پیشه کنه، یک مقدار خودشو مراقب باشه، یک مقدار در طریق علم و عمل باشه، خدا میدونه چه فیوضاتی نصیبش میشه. چون همه مردم میرن طرف شیطان، روایت داریم همه میریزن الا اون کسانی که خداوند قلب اینها رو بر ایمان محکم کرده، ایمان رو در قلوب اینا محکم کرده. انسان میبینه جوانی که تازه راه افتاده، سالک نوپا که تازه داره در طریق علم و عمل میخواد حرکتی کنه، فیوضاتی میگیره که وقتی به پیشینیان رجوع میکنه انسان میبینه اینها مطالبی بوده که عرفای مثلا بزرگ عقولشون به سختی میتونست اینها رو درک کنه. و میبینی یک جوان تازه کار، جوانی که تازه در سیر افتاده، تازه میخواد سلوک کنه، که عنایاتی شامل حالش میشه خاطر اقتضای این دوره است. منتها سخته، فتنه ها، شیاطین، اینها همگی هجوم آوردن. همون جوری که شیاطین با همه سواره و پیاده نظام و سواره نظام و با همه آلات و ادواتش اومده میدان، از اون وقت فرشتگان الهی، فیوضات الهی از اون برم سرازیر میشه. فقط یک ذره انسان تقوا پیشه کنه، یک ذره مراقب خودش باشه، مراقب باشه تو گرداب‌ها نیفته، تو فتنه ها نیفته، دورش نزنن شیاطین. با چهار تا حرف بی سر و ته، با چهار تا حرف، چون هر کسی رو از یه راهی به در میبرن دیگه، هر کسی رو شیاطین از یه راهی به در میبرن. انسان سرش رو بندازه پایین دنبال علم و عمل، دنبال علم و تقوا راه بیفته، خدا میدونه چیا نصیبش میشه. که همین دعایی که مناجات شعبانیه، امشب میرسیم به قسمتش که در همین مبحثه. حالا اگر اجازه بدید دعا رو تعقیب کنیم تا اون قسمتی که رسید عرض میکنم خدمتتون. رسیدیم به این قسمت که الهی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت الآیات. خدایا به حسن ظن من غالب نکن ناامیدی را،
یعنی من از رحمتتون ناامید نشم، این حسن ظنی که به تو دارم جوری نشه که این تبدیل به یأس بشه. چون انسان فرمودن وعده الهی دیر میشه اما دروغ نمیشه، دیر میشه اما دروغ نمیشه. این موقع انسان زحمت میکشه، اهل عبادت، تقوا، مدتهای مدید سیر میکنه و هیچ خبری نمیشه، حتی یه خوابم نمیبینه، بعد میگه ای بابا یا ما کارمون خرابه، یا این راهی که داریم میریم خرابه، یا فلانه یا بهمانه، ناامید میشه. در حالی که میگن نه، ناامیدی از رحمت الهی کفره. خیلی از عرفا بودن که 22 سال ریاضت کشیده هیچ فتحی نشده براش، 22 سال زحمت کشیده، 40 سال، بعد به یک باره درها باز شده بروش، به یک باره درها بروش باز شده. رضا میگه ناامید نباید بشی تو این راه، هرچقدر سختی بکشی، هرچقدر مشقت بکشی. ولن قطع رجایی من جمیل کرمک، امید من رو از کرم زیبای خودت قطع نکن، امید من رو از کرم زیبای خودت قطع نکن. یعنی اون انرژی در وجود من قرار بده که دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن در آید. اونقدر زحمت میکشم یا میرسم یا میمیرم، چون این دیر شدن ها هم علت داره. به قول آقا جان میفرماد اون کسانی که دیرتر میگیرن پخته تر میگیرن. انسان خیلی خامی هایی تو وجودشه، خیلی نیت ها، خیلی آرزوهای معنویه اما نپخته است. اینا باید مدتی بگذره تا اینها پخته بشه، مدتی باید بگذره تا اینها پخته بشه. بعد که پخته شد میگه عجب چه افکار خامی داشتم. اون موقع نمیتونه بفهمه، وقتی بهش ندادن زد پیشرفت کرد، بعد میره چه خامی هایی در وجودم بود. الهی امکانت الخطا یا قد اسقطتنی لدیک، خدایا اگر خطاهای من رو ساقط کرده، من رو سقوط داده در نزد تو، از چشم تو اگه افتادم، فاصفح عنی به حسن توکلی علیک، از من بگذر به خاطر اون توکل زیبایی که به تو دارم. خدای من همه امیدم تویی، و این چیزیه که خدا خیلی میخره که انسان امیدش باشه خدا، امیدش تو دلش خدا باشه، که میگه خدای اگر هزار خطا کردم، از چشم تو افتادم، اما یه چیزی دارم به نام توکل به تو. خدای به خاطر این امیدی که به تو دارم از من بگذر، امیدی که به تو دارم، این رشته، به خاطر این رشته پیوند از خطاهای من بگذر. الهی ان حتتن الذنوب من مکارم لطفک، خدایا اگر گناهان من رو افکنده از اون بزرگواری های لطف تو، لطف های بزرگ تو، لطف های کریم تو. چون لطف خدا یه موقع طرف خونه میده خدا به انسان، همسر خوب میده به انسان، اینا لطفه، اما اینا کرم لطف نیست، الطاف کریم الهی یه چیز دیگه است، اینا معایش زندگی دنیای انسانه که خودشو به کمال برسونه. اون مکارم لطف الهی، اون الطاف کریم الهی، اون علمه، اون معرفته، اون توفیق عمله، اون حسن توکله، اون مقامات معنوی است، اون توجهات توحیدیه، اگر خدا روی گناهان من از اینا محروم کرده، فقط نبهن الیقین الا کرم عطفک، ولی من رو آگاه کرده یقین به کرم عطف تو، من از خواب بیدار کرده. اگه چه گناهانم منو از اینا محروم کرده انداخته، اما از خواب منو بیدار کرده. اون یقینی که به کرم عطف تو دارم. عطف یعنی چی؟ عطوفت یعنی چی؟ مهربانی. اما اصل لغت عطف به معنی برگشته. برگشت، عطف یعنی برگشت. خب در اصل لغت عرب مثلا شما میگید در نامنگاری سنا، در نامنگاری ها میگید عطف به شماره فلان، یعنی چی؟ یعنی برگشت به شماره فلان، در بازگشت به اون نامه. حالا چون اون گوسفند وقتی اون بره جا میمونه، مادر بر میگرده طرف او، یعنی از روی لطف و مهربانی بر میگرده طرف بره، لذا عطف رو عرب استعاره گرفته برای مهربانی. و الا اصل کلمه عطف یعنی برگشت. مثلا عاطفه، عاطفه یعنی چی؟ الان خیلی اسامی دخترها چیه؟ عاطفه است. در اصل لغت عرب عاطفه به دختر گوسفندچران میگه، دختری که گوسفندها رو بر میگردونه توی آغل، یعنی میبره چرا بر میگردونه توی آغل، به این دختر عرب میگه عاطفه. اون تو الان فکر میکنن عاطفه یعنی مثلا محبت و اسم خیلی زیباییه و نه، دختر گوسفندچران رو عرب میگه عاطفه. خیلی باید تو نامگذاری ها دقت کنیم که چه اسم روایت داریم، که سوال میشه طرف از رو اسمی که رو فرزندش گذاشته که چرا این اسمو گذاشتی، این چه اسمی بود تو گذاشتی؟ پژمان. پژمان اسم خیلی قشنگه. پژمان یعنی چی؟ افسرده، پژمرده. واقعا این چه اسمی رو بچه میذاری شما؟ و چقدر روایت داریم سوال میکنن، میگن آقا ما اسامی شما رو فرزندانمون میذاریم، میذاریم حسین، میذاریم علی، میذاریم محمد، فاطمه، آیا این خاصیتی داره برای ما؟ فرمون چرا نداره؟ حل دین للحب، مگه دین چیزی غیر از محبته؟ تو به خاطر محبت به ما اسم بچه تو میذاری حسن، منتها نه اینکه چون پدر بزرگش حسن باشه اسمش بذاری حسن، نه، به خاطر امام مجتبی اسم بچه تو بذاری حسن، به خاطر امیرالمؤمنین اسم بچه تو بذاری علی، اینم حسن. تو نامگذاری هامون دقت کنیم، هر اسمی که اومد دیدیم قشنگه، اینو بر نداری انتخاب کنی برای بچه، ببین از معناش چیه. خب میگه یقین به کرم عطف تو، اون برگشت تو، اون کرامتی که موجب میشه تو سرتو برگردونی طرف من، دوباره نگاه کنی به من، دوباره لطف کنی به من، این منو از خواب و غفلت بیدار کرده که میدونم تو بر میگردی به من، میدونم دوباره نظر میکنی به من، میدونم که اگه صدات کنم جواب میدی. الهی ان انامتن القفلت و ان الاستعداد للقائك، خدایا اگر من رو خواب غفلت فرا گرفته از استعداد و آمادگی برای لقای تو، یعنی به جای اینکه خودم آماده دیدار تو کنم، خواب غفلت منو فرا گرفته، دنبال فکر زن و بچه و حقوق و زندگی و معایش دنیا و حالا دیگه تا میره اون تعاکد شهوترانی و هوسرانی و ای بیچاره انسان، بیچاره فرزند آدم که از چی باز مونده، از چی باز مونده، به چی، از چی به چی باز مونده. خدایا اگر من رو خواب غفلت فرا گرفته و آماده لقاء تو نشدم، حالا آمادگی برای لقاء الله چیه؟ برای دیدار با خداوند. حالا خود لقاء الله چیه؟ بحثش جداست، این بحث خیلی سنگینی داره و آقا جان هم دو تا کتاب نوشته در این زمینه، یکی به نام حول الرؤیه و یکی به نام خود لقاء الله، هر دو هم به فارسی ترجمه شده، منتها یکی رو به اصطلاح و روش کلامی بحث کردن، یکی رو به اصطلاح فلسفه و عرفان بحث لقاء الله مطرح کردن. که لقاء الله یعنی چی؟ دیدار خدا. خداوند یه جسم نیست که ما بخوایم اونو ببینیم. و آیا دیدار خداوند ممکنه یا نه؟ میفرمایند بله ممکنه لقاء الله. البته خیلی بحثی داره در علم کلام، منتها نه اونجوری که شما تصور کنی یه چیزی رو میبینی به عنوان یک خدا مثلا، اینها نیست. لقاء الله رو میرزا جواد آقا ملکی تبریزی کتابی داره به نام لقاء الله، یه جمله‌ای داره خیلی بلند، میگه لقاء الله رو سالک نمیفهمه، اصلا نمیفهمه یعنی چی دیدار خدا، یعنی چی، فقط باید اولش زحمت بکشه پیش بره، بعد که یواش یواش از عالم حس به در رفت، با عوالم ملکوتی آشنا شد، با عوالم جبروتی آشنا شد، یواش یواش میفهمه اصلا لقاء الله دیدار خدا یعنی چی. نزدیک لقاء الله که میشه تازه میفهمه، حالا تا بخواد به شهودش برسه، به لقا برسه. و لقاء الله اون منتهای آرزوی عارفانه، دیدار با خدا. اونجا میگیم دیدار با خدا رو روایاتی میگه که نه، امکان رؤیت نیست، امکان دیدن خدا نیست. به کی داره میگه؟ به اونایی که فکر میکنن خدا رو با همین چشم میشه دید. و الا امیر مؤمنان فرمود لم اعبد ربا لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. میبینم و میپرستم، منتها خب چجوری میبینی؟ سوال شد از امیرالمومنین که چجوری میبینی خدا رو؟ فرمود وای بر تو، خداوند با چشم سر دیده نمیشه، بل رأت القلوب، بلکه قلبها مشاهده میکنن، شهود میکنن لقای او رو. حالا این شهود قلب یعنی چی؟ او دیگه طرف باید اون چشم قلبش باز بشه، ما چشمی داریم در قلب، او گشوده بشه، بعد انسان میفهمه حالا لقاء الله یعنی چی. نقش نگین یکی از ائمه، حالا آقا سید الشهدا یا دیگر از امامان، نقش نگین یکی از ائمه معصومینه، حالا من اینجا فراموشم شد، یا مال صدیقه طاهره است یا مال سید الشهدا است، که میفرماد لا اله الا الله عدت لقاء الله، لا اله الا الله آمادگی برای لقاء الله، یعنی نردبان لقاء لا اله الا الله، نردبان لقاء الله لا اله الا الله. و اول چیزی که رسول اکرم به امتش فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله تا رستگار شوید، یعنی اونقدر بگید تا رستگار بشید، نه اینکه یه بار، اگرچه یه بار گفتنش و اعتقادش خوبه، اما اون فلاح که لقائه، بالاترین درجه فلاحه، اونقدر طرف باید بگه تا به لقاء الله برسه. خدایا من اگر خوابیدم، پشت گوش انداختم آمادگی برای لقاء تو رو، چه آمادگی داریم برای دیدار با خدا؟ آقا یه شب اونایی که ازدواج کردن، خواستگاری که میخواستی بری چیکار میکردی؟ حمام میرفتی، سر و صورتتو اصلاح میکردی، کت و شلوار نو تنت میکردی، عطر و عود کلم میزدی، نیم ساعت جلو آینه با میستادی، یه انسانی دختری مثل خودت میخوای بری دیدار کنی برای ازدواج. حالا دیدار خداوند عالمیان میخوای مشرف بشی، چی باید کنی؟ همین اینجوری زندگی میکنیم، داریم آماده لقاء الله شده ایم، آماده مرگ شدیم یا نشده ایم؟ چون آیه قرآن میفرماد من کان یرجو لقاء الله فان عجل الله لآتن، اون کسانی که امید به لقاء الله دارن عجل الهی میاد، که مرگ رو بعضی لقاء الله میدونن، که طرف با مردن به لقاء الله میرسه، خیلی ها با مردن به لقاء الله میرسن، داره در احوالات جناب انصاری همدانی، یکی از شاگردانشون آیت الله دستغیب بودن، آیت الله دستغیب میدونی جزء انسانهای الهی بودن رضوان الله تعالی علیه، که یه بار از استادش میپرسه که آقا من کی به لقاء الله میرسم، این حالا زحمت کشیده، راه رفته، طی منازل کرده، میپرسه آقا من کی به لقاء الله میرسم، چون چیزی نمیفرما استادش. وقتی که ایشون بیرون میره از اتاق به دیگران میگه وقتی به لقاء میرسه که تک تکه بدنش به در و دیوار چسبیده باشه. حالا که قبل از انقلاب اصلا، و این گذشت تا موقعی که اینا گفتن خب یعنی چی تکه تکه بدنش به در و دیوار چسبیده باشه، که موقعی که بمب گذاشتن اون ملعون اومد جلو و بمب رو منفجر کرد که تکه تکه شد بدن ایشون، حتی قسمتی از گوشت بدن ایشون بالای پشت بام پیدا کردن. من کان یرجو لقاء الله فان عجل الله لآت، آمادگی داریم برای لقاء الله، روایت داریم بخونیم، خیلی گرانبهاست عزیزان، این روایات رو حفظ کنید، خدا میدونه چه درجاتی تو برزخ میدن به شما برای یه روایت، یک حدیث که از محمد و آل محمد در سینه داشته باشه. می فرماد در حدیث قدسی، در حدیثی می فرماد من احب لقاء الله احب الله لقاءه، کسی که لقای خدا رو دوست داشته باشه خدا هم دیدار او را دوست داره، و من اکره لقاء الله کره الله لقاءه، و کسی که از دیدار خدا بدش بیاد خدا هم از دیدار او بدش میاد. کی دیدار خدا را دوست داره؟ دیدار خدا را دوست داریم یعنی چی رو باید دوست داشته باشیم؟ مرد. کی حالا لقاء الله رو دوست داره؟ کی دیدار خدا؟ یعنی از همه چی باید بگذری. مرگ یعنی چی؟ یعنی گذشتن از همه چی. برای دیدار با خدا باید تطهیر بشی، پاک حمام بری. منتها کدوم حمام؟ حمام قلب. دلتو از جز خدا بشوری، نظیف، پاک، مطهر. در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس. آمادگی لقاء الله یعنی این. اینم به این معنی نیست کار نکنی، زحمت نکشی، سر کار نری، نیست ها. باید کار کنی، الکادو لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کار کنی، زحمت بکشی و برای دنیا تو باید دلت رو باید جدا کنی از محبت دنیا، تو دلت چیزی نباشه، نه اینکه کار نکنی، اشتباه نکنی به موقع، اینم بگیم دیگه. حالا که من محبت دنیا ندارم پس سر کار نرم، ولش کن، پول چیه؟ پول به چه درد؟ نه، پول لازمه برای زندگی، اما اون حب دنیا، اون تعلق دل نباید باشه. خود دنیا که بد نیست، حب به دنیا بده، چون حب به دنیا بازت میداره. خب همه ما میگیم ما لقاء الله رو دوست داریم، دیدار امام مظهر خداوند نیست ها؟ مگه صفات خداوند در امام نیست؟ این حدیث شرحش میشه این: کسی که دیدار مهدی را دوست دارد، مهدی هم دیدار او را دوست دارد، و کسی که کراهت دارد دیدار مهدی را، مهدی هم از دیدن او بیزار است. چند نفر آدم میرن جمع کران؟ اینا همه دوستدار دیدار امام زمان هست. خب امام زمان میگه دیدار من موقع مرگ آماده میشه. کی حاضری بمیری؟ هر وقت خواستی بمیری من میام میبینم، دیدار من آماده میشه. از دنیا که گذشتی من میام. حالا چند نفر اون وقت میرن جمع کران؟ مثلا میگه مگه آقای چین چیزی بگه؟ مگه اون همه شیعه تو کوفه نبودن؟ پای جانشون که آمد وسط خودشونو کشیدن کنار، پای جان آمد وسط خودشونو کشیدن کنار از امام. حالا یه عده که تو صف عمر سعد وایستادن، به طمع و ترس و اینا رو کار نداریم، اونا که خودشونو کنار کشیدن. این همه شیعه داره میگه آقا بیا، آقا بیا، آقا بیاد، بگه باش امتحان میکنم، کی آماده است من ببینه؟ با حرف و با این حد. آرزوی خام که اینا درست نمیشه. دیدار امام عصر که با این حرفا درست نمیشه. با چهار تا مسجد جمع کران رفتن که کار درست نمیشه. مسجد جمع کران مثل یکی از مساجد دیگه است. این مسجده، حالا مسجدی که به امر امام اونجا درست شده. این نیست که کسی بره مسجد جمع کران آقا را حتما میبینه. خب من پشت گوش انداختم آمادگی برای لقاء تو را. این همه روایت میگه نداریم که آماده بکنید خودتونو برای مرگ. مرگ همه رو میگیره، ولی خوش به حال اون کسی که خودشو آماده کرده برای مردن. این خیلی فرق میکنه، کسی که خودشو آماده میکنه. یکی از دستورها، اولین دستور که جناب سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه به شاگردانشون میدادن، یاد مرگ بود. فکر کنید به مردن، همه تو میمیرید ولی فکر مرگ باش. حادم اللذات رو یاد کنید، یاد مردن بیفتید، بعد میبینی خیلی گناهانت گذاشتی کنار، خیلی حرفات رفت کنار. کسی روزی 21 مرتبه رسول خدا فرمود روزی 21 مرتبه یاد مرگ باشه، با شهدای بدر محشور میشه. با شهدای بدر. پای امتحان پیش بیاد، میبینیم که همه اون کسانی که آمدن سر جلسه جز چند نفر، یا ورقشون سفیده یا همگی باطله، یا صفر میگیرن یا تازه نمرهشون زیر صفر میاد، نمره منفی میگیرن. خدا یا اگر من غفلت کردم از آمادگی برای لقای تو، فقط نبحتن المعرفت و به کرم آلائک، اما منو آگاه کرده، بیدارم کرده. معرفت به کرم آلاء تو. آلاء چیه؟ آیه قرآن می فرماید وذکروا آلاء الله، یاد بیارید آلاء خداوند رو. آقا می فرماید هل تدری ما آلاء الله، می دونید آلاء خداوند چیه؟ هی اعظم نعم الله علی خلقه، بزرگترین نعمت های خداوند بر خلقش. و هیه ولایتونا، و اون ولایت ما اهل بیته. به یاد ولایت باشید، متوجه ولایت باشید. یاد وذکرو، ذکر کنید اون نعمتهای بزرگ الهی رو. معرفت به کرم آلاء تو منو بیدارم کرده، اگرچه خیلی عقب موندم، ولی وقتی فکر میکنم صاحب دارم، امام دارم، انرژی میگیرم، به راه میفتم. وقتی فکر میکنم در محیط ولایت قرار دارم، ناامید نمیشم، از خواب بیدار میشم، میگم دست و پا بزن. تو دست و پا تو بزن، تو وظیفه بندگی تو به جا بیار. اونا خودشون بهتر وظیفه خودشونو میدونن چی کار کنن. تو کارتو دنبال کن. الهی این دعانی الالنار عظیم و اقاب کرد، فدعانی فقط دعانی الالجنت جزیل و ثوابک. خدایا اگر من رو به سوی آتش میخوانم، اقاب بزرگ تو، عقوبت بزرگ تو، فقط دعانی الالجنت جزیل و ثوابک، اما اون ثواب تو، اون پاداش تو منو دعوت میکنه به سوی بهشت. بحث تخاصم اسما، تجلی اسما داریم در عرفان، مباحث عرفان. اسما میخوان تجلی کنن. در کجا تجلی میکنن؟ در قلب انسان. شیاطین مظاهر چی هن؟ مظاهر قهرن، مظاهر جهنمن. زنهای لخت و او رو دارن جذب میکنن ما رو طرف خودشون. اما بهشت مظاهر چیه؟ لطف الهیه. اینا هم دارن ما رو میکشن، سر به سویی میکشد ما را در این ره، پا به سویی، عقل آخربین به سویی، عشق بیپروا به سویی. موج سرگردانم و بازیچه توفان هستی، هر دمم ساحل به سویی میکشد، دریا به سویی. داره ما رو میکشن این ور اون ور. اینا ما رو دارن جذب میکنن. شیاطین میگن بیا ببین چه لذاتی هست، ببین چقدر قشنگه، ببین ماشین های آخرین سیستم، ببین زن های فلان جور. از اون ور میگن بیا لطف الهی رو ببین، از اینا بگذر، بیا الطاف الهی رو ببین. اینا زود گذره. تازه وقتی هم توش میری میبینی هیچی نیست، پوکه، رنگه. توش که بری میبینی هیچی نیست. شیطان بعده دروغ داره بهت میده، فکر میکنی اونجا لذته، وقتی میری میبینی پر کثافته، خیانته، دروغه. اینجا لذات الهی هست، لذات حقیقی هست، میکشن به طرف خودشون. خدایا اگر عقاب تو منو به طرف جهنم میکشه، لطف تو هم داره منو دعوت میکنه به سمت بهش. اون بحثی که گفتیم شیاطین هجوم آوردن، شیاطین طرف زمان قدیم 50 سال پیش، کجا یک زن اوریان رو میدید؟ کجا زن اوریان میدید؟ الان ماهواره کانال میزنی چی نشون میده؟ اون یکی کانال چی نشون میده؟ زنان کافره، زنان بدکاره جلو نظر طرفه. موبایلتو روشن میکنی، بلوتوث میاد برات، فیلم میفرستن، نوار ضبط ماشین روشن میکنی، رادیو میگیری، آهنگو. که این قدیم این آهنگا بود، طرف میرفت قهوه خونه‌ای، میرفت خراباتی، میرفت نمیدونم کافه‌ای، اونجا یه مطرب بشینه دوتا آهنگ بزنه یا دوتا زن رقاصه جلوش برقصه. جلو چشم نبود که. ولی الان هر جا که میری پوسترای زنهای خراب، عکسای فلانجور، خونه‌های مجلل، دیگه شیطان داره تمام زور خودشو میزنه، تمام زور خودشو میزنه. هر کی تو دلش یک ذره ناخالصی داره میکشه طرف خودش، جذب میشه دیگه طرف. کی اینقدر دسترسی به گناه آسان بود؟ کی دسترسی به گناه اینقدر آسان بود؟ تو شهر ما زمان قدیم، ما که حالا یادمون نمیاد، اونجوری که قدیمی ها میگن دو سه تا زن بدکاره بوده که همه این شهر هم میشناختن اینا رو، کسی از ترس آبروش جرأت نمیکرد از طرف محله اونا بره. ولی الان چطور؟ خیلی بد زمانه سخت شده. نگهداشتن ایمان میگه مثل نگهداشتن آتش در کف دسته. یا در روایتی امام دستشو گرفت رو شاخه خاردار کشید، گفت مثل اینکه دستتو رو این تیغ‌ها بکشی. اینجوری نگهداشتن ایمان. و بعد فرمود کسی نمیتونه ایمانشو حفظ کنه مگر اینکه دعای غریق بخونه. غریق یعنی کسی که داره غرق میشه. گفتن آقا دعای غریق چیه؟ فرمود بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اونقدر فتنه ها زیاد میشه، اونقدر حرفا زیاد میشه. حالا اینا یه طرفه، تو وادی مؤمنین هم که میان اونقدر غیبت و دروغ و افترا و سخنچینی و که طرف رو از راه میخوان شیاطین بدر کنن. اینم این جام یه ور یه جوره که میگه اونقدر قربال میشی تا درشتتون باقی بمونه. دیگه این وسط، حد وسط چیزی نیست، یا طرف خوبه خوبه یا بده بد. سختم هست، زخم زبونم بهت میزنن، مسخرتم میکنن، هزار جور حرف پشت سرت میزنن. بله، کار شیطان اینه، از زمان انبیا هم اینجوری بوده. بخوای بری طرف خدا بایدم تحمل کنی، اجرم داره، خب اجرم داره، باید تحمل کنی. رایگان به کسی نمیدن که، چون الان نمیدونی چی میخوام بهت بدن. اگه میدونستی چی میخوام بهت بدن گفتی بابا این با این سختی هم تازه رایگانه، اینا هم چیزی نیست تازه. اگه میدونستی، میگه راه آسان چون که مقصد شد بزرگ. راه آسون میشه، سختی ها آسان میشه وقتی مقصد بزرگ بود. راه آسان چون که مقصد شد بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. گرگ که افتاده دنباله گله، ای با این گرد و خاک داره میکنن این گوسفندا، من حال ندارم، گرد میشینه تو چشمم. گرگ میگه، گرگ میگه از این سرمه چشم منه، من بوی این گرد و خاک میشنم لذت میبرم، چون مقصد بزرگه. آقا به من حرف میزنن و مسخرم میکنن و میگن تو امولی و حرفا رو داره، از زمان انبیا هم بوده. ببینید چقدر حضرت نوح تمسخر میکردن، مؤمنان رو چقدر مسخره میکردن، چقدر حرف میزدن، چقدر غیبت میکردن، چقدر بدبویی میکردن. زمان خود رسول الله چقدر رسول الله رو آزار دادن اینا، تا شکمبه شتر یا گوسفند به سر مبارک رسول الله میریختن. میامد جلو رسول الله هر چی دهانش میامد میگفت. خب رسول الله من خسته شدم دیگه، پس مگه انسان باید با این حرفا از راه به در بره؟ همه چی رو باید به جان خودش بخره وقتی مقصد بزرگ شد. الهی فلکه اسألو، خدایو از تو میخوام. الهی فلکه اسألو، خدایو از تو سوال میکنم، از تو میخوام. و و الیکه ابتهل و ارقا، به سوی تو ابتهال میکنم، زاری میزنم، زار میزنم و ارغب و رغبت دارم به سوی تو، از تو میخوام، در خونه تو زار میزنم و به سوی تو رغبت دارم. و اسألک ان تسلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقا روایت داریم دعا محجوب از آسمان تا موقعی که بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده بشه. و روایت می فرماد اگر خواستی دعات مستجاب بشه اول و آخر دعات صلوات بفرست. چرا حالا؟ چون صلوات دعای مستجابه، دعای مستجاب شده است. دعای مستجاب هم یه امتیاز میره تو پرونده، هر دعایی کنی مستجاب بشه. خب دعا، چون آیه قرآن میفرماد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا صلوات میفرسته بر پیامبرش همراه فرشتگان. تو داری دعا میکنی میگی خدایا صلوات بفرست، خب خدا که داره صلوات میفرسته، دعات مستجابه. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، ای کسانی که ایمان آوردید صلوات بفرستید بر او و سلموا تسلیما، و تسلیم او باشید. هم دعای مستجابه هم امر الهیه، اطاعت امر الهی. نمیشه خدا اول و آخر دعا رو مستجاب کنه بعد وسطش رو مستجاب نکنه. حالا یه قاعده ای از این بحث شیرین فقهیه بگیم بد نیست، ما تو فقه قاعده ای داریم، میگه اگه شما رفتی مغازه ای یه جنسی رو خریدی، آمدی خونه دیدی که این جنس یه مقدارش خرابه، یه مقدار از سیبزمینی هایی که خریدی کرمو از کار در آمده، شما میتونی بری سیبزمینی ها رو پس بدی، بگی آقا این سیبزمینی ها من نمیخوام، بعضیش خرابه، یا میتونی همه رو قبول کنی، یعنی بگذری، اما نمیتونی سیبزمینی های خوب رو جدا کنی بعدهاش رو پس بدی. متوجه شدی چی شد؟ یا وقتی میخوای پس بدی همه رو یه جا پس میدی، میگی نمیخرم میخوام پس بدم، یا باید همه رو قبول کنی. این که بدها رو پس بدی خوبا رو قبول کنی نمیشه، این یه قاعده فقهیه. بعضی هم اینجوری گفتن آقا وقتی صلوات میفرستی اول و آخر دعا، خدای ما تو فقهمون اینجوری داریم، نمیشه که تو خوبا رو انتخاب کنی بدا رو پس بدی، که حالا که داری قبول میکنی همه رو قبول کن. این حالا مطلب استحسانیه، مطلب استحسانی. و اینم بدونید استجابت دعا یه چیزی غیر از برآورده شدن حاجتها، اینم داشته باشید تو ذهنتون. گاهی وقت دعا مستجاب میشه اما حاجتی که تو میخوای برآورده نمیشه، چون اصلا به صلاحت نیست، و در عوض اون دعای مستجاب اون طرف که رفتی میبینی این دعای مستجاب چه درجهی بهت میده اونجا. لذا تو دعاهایی که از معصومین رسیده تو تمام ادعیه صلوات هست، یا اول و آخرش یا وسطش، بدون صلوات نمیشه. دعاهای ائمه رو شما صحیفه سجادیه رو نگاه کنید، تمام بند صحیفه میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد،
اللهم صل
علی محمد و آل
محمد،
که باید با ولایت اینا اصلا دعا، چون دعا رو امام زمان بالا میبره، دعا رو امام عصر با ولایت بالا میره دعا. دل اگه صلوات فرستاده نشست دعا بالا نمیره. اینجا هم میبینیم آخر دعا، این دعای مناجات شعبانیه، صلوات میفرسته. و جالب اینه که اول این دعا هم با صلوات شروع شد. چجوری بود اول این دعا؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعائي اذا دعوتك. اول دعا صلوات داره، آخرش هم صلوات داره. به خاطر همین حالا همه دعاها اینجوری نیست ها، تو همه دعاها صلوات هست، اما این از جمله دعاهایی که اول و آخرش صلوات داره. حضرت امام یه شرحی دارن به مناجات شعبانیه، ایشون میفرماد از نادر دعاهایی که اول و آخرش صلوات فرستاده شده، خیلی دعای مهمیه. و فکر نکنید فقط تو ماه شعبان میشه اینو خوند، نه، این بهترین فضیلتش مال ماه شعبانه. ولی دعای کمیلم بهترین فضیلتش مال شب نیمه شعبان. با مگه شبای جمعه نمیخونی؟ اینم هر وقت حال داشتی بخون، و چه دعای خوبیه. و ان تجعلنی ممن یدیم و ذکرک، خدای من از اونهای قرار بده که دائم ذکر تو میگم، دائم به یاد تو هستم، دائم و ذکرم. چه لطفیه که انسان دائما به یاد خدا باشه، دائم به ذکر الهی مشغول باشه. حالا اگه ذکر زبانی باشه که خودش حواس خودشو داره، اگه ذکر قلبی باشه که اون جزء مقامات بلند عارفان دائم الذکر بودن، که عارف به جایی میرسه که جوهری ذکر میشه، جوهری وجودش میشه ذکر الهی، یاد الهی. تو اونجا دیگه اصلا زبان هم که کار نکنه، وجودش ذکر شده، این وجودش شده ذکر، نه که فقط زبانش ذکر بگه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، رضوان الله تعالی علیه، از جمله عارفانی بودن که دائم الذکر لسانی بودن، ذکر لسانیشون دائمی بود، دائما ذکر میگفتن. یعنی نمیشد ایشون رو شما ببینی که زبانش به ذکر نچرخه، دائم الذکر بودن. الهی چی؟ و ان تجعلنی ممن یدیم و ذکر کرد، خدای من از اونهای قرار بده که دائم ذکر تو میکنه. ولا ینقض عهد کرد، خدای عهد تو رو نشکنم، عهد خدا رو نشکنیم. چجوری عهد خدا رو نشکنیم؟ یعنی چی عهد خدا رو نشکنیم؟ خداوند سبحان فرمود آیه قرآن، اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، وفا کنید به عهد من تا من به عهدم وفا کنم. به عهدی که با من کردید وفا کنید، منم به عهدی که با شما کردم وفا کنم. معصوم میفرماد اوفو به عهدی، نحنو عهد الله، ماییم عهد خداوند. با عهدی که با خدا بستی که متصل باشی به اولیاء خدا وفا کن، خدا هم به وعده بهشتی که به تو داده وفا میکنه. نحن عهد الله، ما این عهد خدا من. در عالم زهر، عالم الست، حق تعالی آیه قرآن فرمود الستو به ربکم قالو بلا، آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن بله، هستی پروردگار ما. به این ثابت قدم باش، نکنه هوای نقص خودت رو خدای خودت قرار بدی که نقض عهد کردی، عهد خدا رو شکستی. خدا رو خدای خودت قرار بده، الله رو خدای خودت قرار بده، و دست از دامن اولیاء خدا بر ندار. و الا عهد و شکستی. ذکر خدا رو فراموش نکن، ولا یغفل عن شکرک، خدایا من از شکر تو غافل نشم. آقا شکر خدا، شکر یعنی چی اصلا؟ شکر یعنی تشکری که ما میگیم، تشکر میکنم از شما این کار رو انجام دادی. شکر در مقابل چیه؟ کفران. فرمود لئن شکرتم لعزیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه شکر کنید زیاد میکنم براتون، و اگر کفران کنید عذاب من شدیده. خب کفر یعنی پرده، پوشش، اون رو ندیدن، نعمت رو از جانب خدا نبینی میشه کفران. وقتی که از جانب خدا دیدی میشه چی؟ شکر. خیلی دقت کن این مطلب رو. وقتی اون نعمت رو از جانب خدا دیدی میشه شکر. آقا این هوایی که تنفس میکنی تا حالا شده بابت این خدا رو شکر کنی؟ چون اینو از جانب خدا ندیده ای. آقا بابت این که چشم داری تا حالا خدا رو شکر کردی؟ چون ندیده ای که چشمتو خدا داده، یعنی توجه نکرده ای. آقا چجوری شکر کنیم خدا رو؟ چگونه شکر کنیم؟ حدیث چی، این احادیث چه کلیداییه، چه قیمتی دارن این احادیث. حدیث قدسی فرمود یا ابن آدم اذا ذکرتنی شکرتنی، اذا ذکرتنی شکرتنی، هنگامی که یاد من بودی شکر من رو به جا آوردی. و اذا نسیتنی کفرتنی، وقتی که منو فراموش کردی کفران کردی. چرا میگه لقمه قضا میخوایی تو دهنت بذاری بگو بسم الله؟ یعنی خدای من از جانب تو دارم میبینم. حیوانی رو میخوایی بکشی بسم الله، خدای از جانب توه. میخوایی بلند شی بسم الله، میخوایی بشینی بسم الله، راه بیفتی بسم الله. شکر خدا یعنی اینی که همه چی رو از جانب او ببینی. بعد میگه ان شکرتم لعزیدن نکن، اگه شکر کنید زیاد میکنم براتون. اگه شکر کنید براتون زیاد میکنم. وقت داره میگذره و الا این وادی شکر خیلی بحث توشه، خیلی میخواییم اگه بشه امشب این دعا رو به اتمام برسونیم. تا را میری بگو خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. چون خودش فرمود زیاد میکنم براتون. لا ریب فیه کلام قرآن. خدای من غافل نشم از شکر تو. ولا یستخف به امرک، و امر تو رو خار نشمرن، کوچیک نشمرن امور تو رو. یعنی چی امور؟ میگه آقا خدا رو شکر کن، خدا امر کرده ما رو به شکر. که بابا تو هم حوصله داری؟ یعنی چی؟ یعنی خار شمردن امر الهی. خداوند سبحان اینجوری گفته، حالا بابا تو هم مسلمون شدی، خار شمردن امر الهی. مؤمن نگاه میکنه خدا منو به چی امر کرده؟ امر الهی اینجا چیه؟ اون کسیه که عظیم میدارد امر الهی رو. یه خدای من از اون کسایی قرار ندی که امر تو رو کوچک میشمارم. اون کسی که امر الهی رو بزرگ میشمارد، خداوند این نکته رو کلید داشته باشی عزیزان، این کلید داشته باش. یکی از کلیدهای مستجاب و دعوه شدنه، کلید مستجاب و دعوه شدن. آقا چجوری میشه مستجاب و دعوه شد؟ مستجاب و دلیل، دعا کنی خدا بگه باشه، هر چی بگی خدا بگه باشه. چجور؟ امر الهی رو بزرگ بشه ما، یعنی هر چی خدا گفته تو با حرمت برخورد کن، اون موقع هر چی هم که تو بگی خدا با حرمت برخورد میکنه. خداوند سبحان میگه هر چی من گفتم تو انداختی پشت گوشه، حالا انتظار داری هر چی من تو میگی من بگم چشم؟ پس اینجوری تو خود شدی خدا، من شدم بنده، من هر چی گفتم تو انداختی پشت گوش، هر چی تو میگی من اطاعت کنم بگم چشم. یه ذره انصاف داشته باش. اگه میخوای خدا برای حرفت ارزش قائل بشه، برای اوامر الهی ارزش قائل شو. ببین تو ازدواج خدا چی دستور داده به تو؟ برای نماز، برای مسجد رفتن، حرمت پدر و مادر، حرمت رفیق، حق دوست، حق همسایه، حق بدنت و و و و و اوامر الهی رو در نظر بگیر. هر کاری میخوای کنی، دستشویی میخوای بری، خدای امر تو اینجا چیه؟ بعد اون موقع تو زندگی به محض اینکه نگاه کنی به سمت آسمان، ندا میاد چی میخوای بنده من؟ چی میخوای؟ قبل از اینکه بگی نگاه کنی میگن چی میخوای؟ ارزش قائل بشیم برای خدا که خدا برای ما ارزش قائل بشه. الهی و الحقنی به نور عزک الابهج، خدای من رو ملحق کن به اون نور عزت ابتهاج آفرینت. اینا رو دیگه نمیشه با این حرفا توضیح داد. یعنی چی؟ یعنی چی به اون نور عزت ملحق بشم؟ یعنی چی؟ اینا دیگه جز مراتب شهوده، اینا دیگه حوری و قلمان و قصر و گلابی و این حرفا نیست، نمیدونم ماشین و زن و بچه و این حرفا نیست. اینا تو دنیا و آخرت پیدا نمیشه، اینا تو بهشتش هم پیدا نمیشه. اینا و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا، من ملحق بشم به نور عزت تو. ابهج اون انبساط آفرین، نور عزت انبساط آفرین، مبتهج، خوشحال. آقا بهجتی دارن عارفان، عارف بهجتی داره. بهجت یعنی چی؟ سرور، خوشحالی. اگر به انسانهای معمولی بدن طرف میمیره. خوشحالی میخوای، سرخوشی میخوای، در خانه خداست، میمیره، جان میده اگر به غیر عارف بدن. عارف هم آهسته آهسته رفته این مسیر رو، قلبش منبسط شده بتونه بگیره. تازه خود عرفا هم گاهی وقت از هوش میرن اصلا، از شدت این لذات، از شدت این ابتهاجات و اشتیاقات. گاهی وقت جان میدن، پیش آمده تو تاریخ داریم که عارفی از شدت انبساط جان داده، قالب تهی کرده. و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا، پس من عارف بشم، تو رو بشناسم، تو رو بشناسم. آقا این که ما میدونیم خدا هست، این معرفت به وجود خدا هست، که خدا وجود داره. اما خدا چیه حالا؟ این عرفان، اونم عرفان شهودی، نه این که حرف و لفظ باشه. فاکون لک عارفا و ان سواک منحرفا، و از ما سوای تو جدا بشن. ما سوای تو یعنی دنیا هست، ما سوای تو آخرت هست، ما سوای تو جبرئیل، ما سوای تو. حضرت ابراهیم وقتی تو آتش می افتاد جبرئیل آمد گفت ابراهیم کمک احتیاج داری؟ گفت الیک لا، به تو نه، به تو احتیاجی ندارم. این چیه؟ مرد توحیده، مرد توحید. الیک لا، به جبرئیل میگه به تو کاری ندارم. و ان سواک منحرفا، از ما سوای تو منحرف بشن، که در راه دوست ما و غم او روان شدیم، دنیا و آخرت به یمین و یسار ماند، دنیا و آخرت به یمین و یسار ماند. چنان غرق در توحید میشه، به دنیا که کار نداره هیچی، به آخرت هم کار نداره، به هیچی جز او کار نداره، به هیچی جز او توجه نداره اصلا. و ان سواک منحرفا، از ما سوای تو رو برگردانه، و من که خائفا مراقبا، و خائف و مراقب تو باشم، ترسان و نگران تو باشم. خائف از چی تو باشم؟ بحث گناه نیست که از گناه هم بترسم. آقا یه موقع انسان از چی خدا بترسه؟ خداوند ارحم الراحمین. دیگه اینجا صحبت جهنم و عذاب و اینها نیست که. من که خائفم مراقبا، خوف از اون عظمت الهیه. و مراقبا، رقیب، رقبه، گردن رو میکشی، این رنگ گردن رو میگن چی؟ رقبه. وقتی شما خیلی موقعی دقت کنی این رگ گردنت کشیده میشه. رقیب، مراقب یعنی اینجوری چهار چشمی مراقب تو باشن، چشم از تو باید بر ندارن. پیش امام، در محضر امام، انسان چشم از امام نباید برداره. آیت الله کشمیری رضوان الله تعالی علیه فرمودن، یه استادی داشتیم، من اسمش یادم رفته، حالا جوان بوده ایشون، میگه یه بار به شکایت کردم به استادم که آقا میریم حرم آقا سید الشهدا، این زنهای بد حجاب بی حجاب میان، انسان اعصابش خورد میشه. فرموده بود آسید عبدالکریم، مگه انسان در حرم ابا عبدالله غیر از جمال ابا عبدالله چیز دیگری باید ببینه؟ چنان مست حسین باید بشی که غیر حسین نبینی. و من که خائف مراقبا، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال. آقا این ذوالجلال والاکرام، بعضی گفتن این اسم اعظمه، این اسم اعظمه، خیلی حرف زیاده اینجا، ولی میخواییم دعا رو به اتمام برسونیم امشب. یا ذوالجلال والاکرام، پشت سرش میفرماد و صلی الله علی محمد رسول و آله الطاهرین، و سلم تسلیما کثیرا. آخر دعا هم باز چی فرمود؟ صلوات گفت. اولش صلوات، وسطش صلوات، آخرش هم صلوات. حدیث از رسول خدا فرمود مسلمان ها، یهودیان در موقع بنی اسرائیل، یهود در موقع گرفتاری، گرفتار که می شدن، بر محمد و آل صلوات می فرستادن. یه جایی می خوندم، حالا این حدیث رسول الله رو تمام کنم، فرمود شما مسلمون ها چرا این کار رو نمی کنید؟ چرا تو سختی پناه نمیبرید به پیغمبر و آل پیغمبر؟ همین پیامبر اشموئیل که در همسایگی ماست، در یکی از جنگ ها لشکرشون داشت مغلوب میشد، یعنی داشت شکست میخورد. این پیامبر خدا به لشکر بنی اسرائیل گفت اگه میخواهید پیروز بشید بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. و بنی اسرائیل با صلوات فرستادن لشکرشون غلبه کرد. آقا هرچی از در این خانه است، هرچی هست در خانه محمد و آل محمد است. دنیا میخواد، آخرت میخواد، توحید میخواد، از این در این خانه جدا نشد. گدایی در این خانه به ملک سلیمان بیشتر ارزش داره. سلیمان هم تازه از در خانه اینها به اون ملک رسید. و جمله شهان جهان فخر میکنیم تا کلب آستانه اولاد حیدری تولد امام هشتم نزدیکه. یه حدیث میخونم از امام هشتم، جان به قربان تو آقا، که معین از ضعفا فرمود ازا نزلت بکم شده فاستعینوا بنا علالله. فرمود وقتی گرفتار شدی، مشکلات به سرتون ریخت، به واسطه ما به خدا پناه ببرید. به واسطه ما از خدا بخواهید. اینا آبرومندی در خانه خدا، چه آبرویی هم دارن در خانه خدا، چه آبرویی هم دارن. اللهم صل على محمد. Oh.
ابن الحسن يا 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 ابن الحسن
دل تو ببر تو حرم امام هشتم کبوترهای حرم رو دیدی دور گنبد و بارگاه میچرخن هم دلت و امشب کبوتر حرم رو بالا سر گنبد و گل دسته ها طواف کن
خدا بلا یه
دونته آقا جان قربونه کش داری فدای بود کبوت را قربونه کبوت را رأفت امام رضا با دیگر امامان فرق میکنه، رأفت ایشون حسیه، حس میکنی مهربانشون، حس میکنی چقدر مهربانه. زیاد تو بیابون وقتی آهو رو سید کرد امام هشتم رسید احمد رو شنید گاهو زیاد بذار این آهو بره این بچه داره شیر میخواد بذار بچه رو شیر بده دوباره بر میگرده گفت مگه میشه آهو برگرد گفت من زمانت میکنم من پیشت میمونم تا این آهو برگرد سیاد آهو رو رها کرد آهو رفت یه مقدار دیر شد سیاد شروع کرد بی احترامی کردن به آقا نمیشناس آقا کیه لباس آقا رو گرفت گفت باید پول آقا رو بهم بدی یه مقدار با آقا درشت میکرد یه موقع دید از دور آقا دوار دوار داره میاد دوتا بچه آهو هم را مانشه این که وقتی رسید به آقا این آهو شروع کرد و به آقا چرخید آی 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 یعنی آقا ببخشید کرده
ای صابر آر سرا
روح مناجا سلام بر قبله حاجا
Allah
قبرم نزدیک شده علیکم
الرسول